جمهور مؤمنین، سلام علیکم. مرجعیت هستم. به این شماره از سیف نیوز از نگاه مرجعیت خوش آمدید. خوشبختانه به همت سیف الاسلام رضا اولین شماره از پادکست سیف نیوز منتشر شد. ایده اولیه برای شروع این پادکست ها مقابله با حجم عظیم فیک نیوزی هست که از طرف ابررسانه‌های فارسی زبان به خورد مخاطب ایرانی داده میشه. کسی هم که جریان اطلاعات دستش هست، طبعاً کنترل افکار عمومی هم دستشه. ما سعی می‌کنیم گوشه‌ای از کار مقابله با فیک نیوز رو با تمرکز روی اخبار آمریکا دست بگیریم. مثال‌های زیادی هم از کمپین دیسینفورمیشن عظیم ابررسانه‌های فارسی زبان که البته خودشون ادامه دهنده راه کمپین دیسینفورمیشن رسانه‌های جریان اصلی دست چپی جهانی هستن وجود داره که برای بررسیش به چند تا پادکست جداگونه احتیاج داریم. علی‌ای حال سیف الاسلام شروع کرده در سیف نیوز، سیف نیوز مقدماتی، اخبار مربوط به تلاش حزب دموکرات و متحدینشون تو رسانه‌های جریان اصلی و البته CIA و FBI رو برای کودتا علیه حضرت که پرزیدنت ترامپ هست و من بهش میگم حضرت پوشش میده و این کار رو از ماجراهای مربوط به دروغ کاوبندی بین حضرت و روسیه شروع کرده. بنده هم بعد ندیدم حالا که سیف الاسلام سیف نیوز رو از این ماجرا شروع کرده من هم بیام و براتون از ریشه های تاریخی ایدئولوژی که چرایی این تلاش برای کودتا صحبت کنم و همینطور یه تصویری از فضای سیاسی اجتماعی آمریکا که باعث شد حضرت رئیس جمهور بشه به شما بدم. یک نکته هم اضافه کنم. همونطور که میدونید بنده خودم یه پادکستی رو دارم با عنوان مرجعیت کست. زیر مجموعه اون پادکست سه تا مجموعه منبرکست هست. یکی با عنوان کلی فقه مدرن، پولیتیکال کورکتنس، آیدنتیتی پولیتیکس و مارکسیزم فرهنگی که در اون نگاه هم به غرب و تحولات سیاسی اجتماعی کشورهای غربی رو با تمرکز روی خطرات مارکسیزم فرهنگی باهاتون در میون میذارم و البته در مورد خطری که ورود این مارکسیزم فرهنگی از طریق ترجمه برای فضای سیاسی اجتماعی ایران برای آینده سیاسی ما داره بهتون هشدار میدم. مجموعه دیگه عنوان کلیش هست چه باید کرد که به زودی به مناسبت تولد شاه فقید اولین شمارش رو منتشر میکنم. تمرکزش هم روی ایران و خصوصا این انقلاب عزیز ماست، انقلابی که از سال 96 شروع شد. نقاط قوت و ضعف استراتژی های خودمون رو در برابر جمهوری اسلامی توی اون مجموعه باهاتون در میون میذارم. مجموعه سوم هم عنوان کلیش از خاورمیانه بزرگ که در اون راجع به ملی‌گرایی خاورمیانه‌ای، تاریخ و سیاست تو خاورمیانه و البته آرزوهای خودم برای خاورمیانه باهاتون صحبت میکنم. این پادکستی که الان در خدمتون هستم، یعنی سیف نیوز از نگاه مرجعیت، رو نباید زیر مجموعه مرجعیت کست حساب کنید. این مجموعه پادکست زیر مجموعه سیف نیوز هست و انشالله توی کانال تلگرامی خود سیف نیوز هم منتشر میشه. البته بار اصلی سیف نیوز روی دوش سیف الاسلامه. نکته دیگه اینه که این حرکتی که ما تو سیف نیوز شروع کردیم یه حرکت جدید و از قضا خیلی مهمی هست برای کشور که موفقیتش تا حد زیادی به کمک و همراهی شما وابسته است. در نتیجه اگه میخواید که موجی برای مقابله با فیک نیوز که خط مقدم نظام اسلامی در برابر انقلاب ماست را بیفته، به موفقیت سیف نیوز و حرکت های مشابه کمک کنید. یه استراحتی میکنیم، در خدمتون هستم. بسیار خوب، این کودتایی که الان تو آمریکا در جریانه، این داستان استیزا فعلا آخرین برگ از این کودتاست که حتی پیش از انتخاب شدن حضرت هم شروع شده بود و من یادم دقیقا دو روز بعد از انتخاب حضرت کودتاچی ها توی رسانه های آمریکایی شروع کردن از استیزا گفتن. خلاصه این کودتای در جریان رو اگه بخوام توی یه جمله توصیف کنیم به جمله حضرت بنن میرسیم که میگه اینها همه تو زیر مجموعه پروژه نالیفیکیشن یا همون خونسا کردن رأی مردم قرار میگیره. همین پروژه رو میشه تو سنگ اندازی طبقه حاکم و البته جریان چپ مسلط تو رسانه های جریان اصلی تو مسئله برگزیت دید. پروژه موفق خونساسازی رأی مردم رو هم میشه تو ماجرای رفراندوم سال 2005 فرانسه سر قانون اساسی اروپایی دید که 69% مردم تو انتخابات شرکت کردن و 55% به قانون اساسی اروپایی رأی منفی دادن. اما سال 2009 پیمان لیسبون که عملاً چیزی شبیه همین قانون اساسی اروپایی بود تو مجلس فرانسه تصویب شد. اکثر شماهایی که منو دنبال میکنید از تمایلات جهان وطنانه من اطلاع دارین. هرچند جهان وطنی من تو نقطه مقابل جهانی شدن مدل اتحادیه اروپایی امروزه. به هر حال میخوام بگم درسته که امثال من ممکن هست از لحاظ ایدئولوژیک به تیم سارکوزی که پیمان لیسبون رو تو مجلس فرانسه تصویب کرد نزدیک باشیم، اما یه چیزی وجود داره که فراتر از هر هدف و ایدئولوژی هست، اونم تعهد به قوانین زمین بازیه، قواعدی که همه طرفهای دعوای سیاسی برای شکل دادن به زمین بازی سرش با هم به توافق رسیدن. حالا اگه نتیجه بازی که توی همین حدود و ثغور قوانین به دست اومده به مساق ما سازگار نیامد، دیگه حق نداریم از این زمین بازی رو به هم بزنیم. اگه تو سیستم دموکراتیک نتیجه حاصل از یه کمپین سیاسی دموکراتیک موفق رو خواستیم با روش های غیر دموکراتیک مثل همین کاری که مخالفین برگزیت تو بریتانیا میکنن و بدتر از اون یه سری بروکرات دارن تو آمریکا انجام میدن بخوایم اینجوری خونسا کنیم، جدای ایرادات اخلاقی جدی که داره، حداقل کاری که با این کارمون میکنیم اینه که بخش بزرگی از مردم رو با سیستم بیگانه و دشمن میکنیم و همین یه فقره یک تأثیر درازمدت وحشتناکی روی ثبات سیستم داره. والا برگردیم به آمریکا. این پروژه خونسازی علیه چه جریانی داره انجام میشه؟ سوال بهتر اینه که حضرت نماینده چه بخشی از مردم آمریکاست و این مردم چی میگن؟ دغدغه هاشون چیه؟ خواسته هاشون چیه؟ ببینید عزیزان من، برای اینکه درکی از وضعیت این مردم رای دهنده و پشتیبان حضرت داشته باشیم، باید بریم شرایط سربرآوردن جنبش تی پارتی رو مرور کنیم. جنبش تی پارتی یه جنبشی هست که تو سال 2009 در دل حزب جمهوری خواه شکل گرفت و هدفش مقابله با سیاست‌های اقتصادی اوباما بود. حالا خودتون میتونید برید جزئیات این جنبش رو سرچ کنید و بخونید. اون چیزی که اینجا برای من مهمه اینه که این جنبش روی خشم مردم عادی آمریکا از شرایط موجود بنا شده بود و اتفاقا تو انتخابات میان دوره‌ای تونست دموکرات‌ها رو له کنه و تو مجلس نمایندگان 63 تا کرسی رو از دست دموکرات‌ها بیرون بیاره. حالا این خشم مردم از چی بود؟ از پدیده‌ای که طی چند دهه، یعنی عملاً از اضافه شدن چین به سازمان تجارت جهانی اتفاق افتاد و اونم انتقال زنجیره تولید صنعتی جهان یا همون شغلای صنعتی از کشورهای غربی به شرق آسیا و چین و البته از آمریکا به مکزیک و شرق آسیا و چین بود. اتفاقی که نخبگان حاکم تو دموکراسی غربی باش مشکلی ندارن و حتی مثلا توی آخرین گزارش سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا تو دوره اوباما، هیئت حاکمه آمریکا پذیرفته بود که ابرقدرت شدن چین و جلو زدن چین از آمریکا یه پدیده اجتناب ناپذیره. این ماجرای از دست رفتن شغلای صنعتی باعث شده که یه طبقه بسیار ثروتمند تو مثلا سیلیکون ولی به وجود بیاد که شغلاشون قابل انتقال به کشورهای دیگه نیست، اما از اون طرف میلیون ها آمریکایی شغلاشون رو از دست دادن یا حداقل برای مدت طولانیش افزایش حقوقی نداشتن. نکته مهم اینجاست که استبلیشمنت حزب جمهوری خواهم، حالا چه به خاطر منافع مادی که مثلا از مهاجرین غیرقانونی به دست می آوردن و چه به خاطر نگاه خیلی ایدئولوژیکی که به پدیده تجارت آزاد دارن، بدون اینکه به عادلانه بودن زمین تجارت اهمیت کافی بدن، با این روندی که توضیح دادم مشکلی نداشتم. از اون طرف امثال استیو بنن به درستی میگن رأی دهنده های حزب جمهوری خواه الان عملا آدم های طبقه متوسط و طبقه کارگر شدن که اتفاقا حزب منافع اونا رو ندیده میگیره. اینجاست که ایده جریان کارگری طبقه متوسط دست راستی شکل میگیره که اونایی که من رو میشناسن میدونن چقدر با این ایده حال میکنن. القصه این جنبش جدید تو حزب جمهوری خواه که سال 2016 حضرت سر کار آورد، جنبشی هست از آدمای طبقه متوسط و طبقه کارگر، جریانی هست که بسیار انزوا طلبه و از آن طرف جریانی هست که میخواد زنجیره تولید صنعتی جهان به غرب برگرده. حضرت نماینده این جریانه و اگه خوب دقت کنیم این جریان عملا نظم پذیرفته شده موجود جهانی رو هدف قرار داده. دلیل مخالفت جدی دو حزبی با حضرت، حالا دو حزبی که میگم یعنی کل حزب دموکرات و استبلیشمنت حزب جمهوری خواه و این تلاش برای کودتا علیه حضرت، از این واقعیت میاد. حالا تو شماره بعدی سیف نیوز از نگاه مرجعیت بیشتر در مورد این جریان توضیح میدم و راجع به این موضوع حرف میزنم که رفتار و خیانت‌های هرگز ترامپیا یا همون نور ترامپرهای حزب جمهوری خواه از قضا باعث میشه که تو دور دوم ریاست جمهوری حضرت ایده های کسایی که به دیدگاه های من و امثال من که خیلی از شما هم اینجوری هستید نزدیک ترن، تو سیاست های حضرت خصوصا تو سیاست خارجیش نقش کمتری داشته باشه. از اینکه با من همراه بودین از همتون ممنونم. حمایت از سیف نیوز فراموش نشه. تا پادکست بعدی خداحافظ همگی. یا هم.